السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. صفحه 19 قرآن را بیارید. شیفته من شده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على عرض به خدمتون. آیه 124 سوره مبارکه بقره از چند جنبه آیه محوریه. یکی از جنبه نقطه‌ای که نقطه پایانی قوم بنی اسرائیل و آیات بنی اسرائیل تمام میشه و ماجرای تغییر جهتگیری در بحث قوم برگزیده شروع میشه. از این جهت یه محوریتی داره و خود آیم به دلیل طرح بحث حضرت ابراهیم و بحث امامت حضرت ابراهیم جزء آیات شاخص قرآنه. برای اینکه موقعیت حضرت ابراهیم و جهت این موقعیتی مقداری روشن بشه، من اجازه میخوام یه مقداری تو چند جلسه بیستیم از روی خود قرآن، چه به لحاظ فلسفه تاریخی و چه لحاظ موقعیت خود شخصیت حضرت ابراهیم، ببینیم کجاست که جریان امامتش داره تر میشه. این مقداری پرواز از 2000 پایی باید نگاه بکنیم به آیات تا این نکته در بیاد. شما آیه 6 سوره مبارکه نساء رو بیارید تا من یه نکته ای رو خدمتون عرض میکنم. میشه صفحه 77. بسم الله الرحمن. شما بیا بسم الله بگید که دیگه. آیه 56 رو نگاه کنید، میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. شما به سفها اموالتون رو که مایه قیام شماست اینو تحویل سفها ندید. یه مفهومی رو به نام سفیه و رشید در آن مقابلش قرآن تر میکنه. که دو امر هست قرآن اینها رو مایه قوام و قیام جامعه میدونه، یکی مسئله اقتصاد، یکی هم مسئله فرهنگ و در محوریت کعبه که حالا خودش بحث مفصلی داره تو این آیات دیگه مقدار زیاده، باید راجع به مفهوم بیت الله و بیت در قرآن اینها یه مقدار زیاد باید گفتگو بکنیم. این ادبیات باید خودشو نشون بده. در مورد خود کعبه هم داره که جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا نیست، که دارد که قیاما للناسی، حالا تعبیرش باید پیدا کنم تو قرآن، که ما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، خدا بيت الله الحرام و قياما للناس گذاشته. یکی اینه قياما للناس، یکی هم مسئله اقتصاده. در آیه بعدش اینجوری میگه اون موقع و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، شما به سفیه ندید مال رو، مالتون رو به رشید بدید، اینا رو ایتام رو مبتلا بکنید و آزمایش بکنید ببینید که اینا چقدر خلاصه میتونن مال حفظ بکنن، مفهوم مال میفهمن، حتی از بلغون نکاح، تا اینکه برسن به اون مبلغ نکاحشون، در حقیقت به مقداری که میتونن نکاح کنن. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر شما واقف شدید به اینهایی که رشد دارن، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یه چیزی هست که به نام گواهی رشد هم حتی همین قوه قضاییه همچیزی رو میده، یه گواهی رشد میده، به وقت یه امتحانی میکنه، سوالی میکنه، مثلا میگه اگر تو مثلا 30 میلیون پول داشته باشی، قبل از بلوغ و اینا دیگه، 30 میلیون پول داشته باشی چیکار میکنی؟ بعد ببینه چی میگه این، که این آیا به این بلوغ و رشد به مفهوم به نام رشد اقتصادی رسیده یا نرسیده. این کلمه رشد رو یه بار اینجا استفاده میکنه. من اینجا خیلی تو پرانتز خیلی کوتاه بگم، یکی از بحثایی که به جد ما خلع داریم در بحثش مسئله سواد مالیه. شاید هلوش نزدیک به 200 سال آمریکایی‌ها روی بحث سواد مالی دارن کار میکنن و آموزش‌هاش داره از مثلا پایه، از کودکستان و کودکی و بچگی و اینا بحث سواد مالی رو و رسیدن به مفهوم رشد مالی، به مفهوم رشد، این مفهوم داره کار میکنه. یکی از پایه‌های بحث اقتصاد مقاومتی که خود حضرت آقا هم طرح میکنن همین بحث سواد مالیه، که خودشون هم طرح میکنن اتفاقا، میگن اونها شروع کردن بحث‌های اینجور سوادهای مالی رو، در نگاه خودشون اومدن تسری دادن و رشد دادن و آموزشیش کردن و مفصل، من دیدم جزوات آموزشی مفصل داره در مورد پول سواد مالی رو میده، که امروز دانشجوی ما اون سواد رو نداره. طبیعتا میبینید که اقتصادشون پیشرفت میکنه. حضرت آقا میگن ما احتیاج به چنین آموزش هایی داریم با نگاه های خودمون که به کودک سواد مالی یاد بدیم. چرا؟ چون که این مفهوم ارزشمند و پایه‌ای رشد، که پایه رشد کلن، یعنی ما مادامی که در دنیا هستیم، گفتن که خلاصه دنیا تو یه جوری عمل بکن که انکه تعیش و ابدا، انگار خلاصه میخوای همش زنده بمونی، و عمل لآخرت که انکه تموت و غدا، برای آخرتت یه جوری قدم بردار که انکه تموت و غدا، انگار که فردا میمیری. از قضا همین انتشارات قدیانی، حالا تبلیغ انتشارات نمیکنم، ولی انتشارات قدیانی اومده اون جزوات رو، بحثایی که کاری که سواد مالی کردن، اون بحثا رو اومده ترجمه کرده و فلان، الان هست خودتون بخونید خیلی جالبه. کسایی که بچه دارن به خصوص خوب اون کتابا رو بخونن و به پدیده سواد مالی، اصلا سواد مالی و رسوندن بچه به رشد، به مفهوم رشد، جزوات خیلی باری که مثلا 30-40 تا جزوه است، کتاب و نقاشی مختلف که این بحث رو داره یاد میده. این مفهوم یه مفهوم پایه‌ایه تو خود قرآنه که این کار رو انجام میده. بحث رشد. حالا در مورد چه ربطی داره به حضرت ابراهیم داستان؟ یه مفهومی رو قرآن راجع به رشد و گواهی رشد از طرف خدا، این مفهوم در دنیا اول باید توسط واسه بچه ها و اینها رفته رفته تو دنیا طرف با این مفهوم رشد عادت بکنه، رشد یافته بشه، یه گواهی رشدی از خدا باید بگیره. اصلا قبل از نبوت حضرت ابراهیم این گواهی رشد رو خدا به حضرت ابراهیم داده، که حالا مفاهیمی توی این آیاتی که الان میخوام بخونم هست که اون مفاهیم رو یه مقدار روش تمرکز بکنیم. شما سوره مبارکه انبیا رو بیارید، آیه 51 صفحه 326. گواهی رشدی که خدا میخواد بده این خصوصیت رو داره، گواهی رشد که ترجمانی از جوانی است. حالا بعداً به شما نشون میدم مفهوم رشد به مفهوم جوان شدن و مفهوم نوجوانی و جوانی به عنوان جوانی گره میخوره، ولی خب تعاریف خودشو داره. الان خیلی ها مثلا میگن مثبت 18 شده، مثلا مثبت 18 یعنی خیلی سه خلاف، مثلا خیلی سه بد، مثلا بهش میگن مثبت 18. خب ولی خب حالا مثبت 18 خدا با گواهی رشد خدا اینجوری در میاد از آب، که حالا مفصل راجع به خود معنای رشد و فتوت و جوانی و اینها باید این مداری گفتگو بکنیم. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، از قبل صفحش پیدا کردی؟ صفحه 326. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما رشد ابراهیم رو از قبل بهش دادیم. و کننا بهی عالمین، ما عالم بودیم به ابراهیم و به رشد حضرت ابراهیم ما عالم بودیم. این رشدش چیه؟ توضیح رشدش چیه؟ توضیح رشدش اینه، و یعنی یک جور سفاهت محسوب میشه که این باز دوباره داره تو آیات، همون آیاتی که بعدها باید بخونیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم، که راجع به ملت ابراهیم باید توضیح بدم، الا من سفه نفسه بود، مگر طرف سفیه باشه از روش حضرت ابراهیم بخواد فاصله بگیره. این رشدش، توضیح رشدش چیه؟ اینه، اذ قال لابیه و قومه، برگشت به پدرش و تمام قوم خودش. ببینید زد زیر میز، زد زیر میز، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این تماثیل چیه که دارید روش تواضع میکنید؟ این معارف چیه که شما روش تواضع میکنید؟ این چیه برای خودتون درست کردید اینا رو؟ میگن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ما آبامون اصلا سنت سیره علمی ما همین این بوده. اینا تو دانشگاه ها در اومده، اینا خلاصه همین جوری بوده، این همین علوم اجتماعی دانشگاه، همین علوم اقتصادی دانشگاه، همین جامعه شناسی دانشگاه ایناست. ابراهیم با یک قدرت و قوتی یتنه در مقابل همه، قال لقد کنتم انتم و آباکم فی ضلال مبین، این علامت رشده، همه تون غلط کردین. اینقدر این عبارت سنگین بود برای قوم و برای دانشگاه‌های اون روز و برای حوزه‌های اون روز، این عبارت اینقدر سنگین شد که گفتن قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جدی میگی یا ما رو گرفتی؟ مثلا اینجوری میگی، الان شوخی داری میکنی، جدی میگی، ایسکامون کردی، مثلا قضیه چیه؟ مثلا راست میگی اینی که همه تون با هم غلط کردین؟ الان میگه شوخیم چیه بیشور؟ قال بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. ببینید این اقتدار در مقابل این عنصر، عنصر چی؟ عنصر غرق تو توحید شدن، که نمیگه من استدلال دارم که خدا رب آسمان و زمینه، میگه رب آسمان و زمین رب شماست، من شهادت میدم اینو، نه اینکه استدلال میکنم. میدونید کسی میتونه شهادت بدهد که تحمل شهادت کرده باشه اصطلاحاً، یعنی باید دیده باشه اینا، که حالا این تو آیات مربوط به حضرت ابراهیم جای دیگه اومده عرض میکنم باز رو خدمتون. جایگاه حضرت ابراهیم باید خوب بپذیم، خیلی جایگاه داره حضرت ابراهیم، برای همین است که به پیغمبر ما هم گفتن که انت تبع ملت ابراهیم حنیفه، اصلا تو هم همین این روش رو بگیر، غیر این که برای ما اسوه است، برای پیغمبرم اسوه است. بعدش هم برعکس اینه که خب یعنی میگه من شاهد ربوبیت الهیم، من اینجوری هم من استدلال نمی کنم ربوبیت خدا رو برای شما، من شهادت میدم اینجوریه، خدا رب آسمان و زمینه، خدا همه کار عالمه، علوم باید از جانب خدا بیاد، خدا محور همه جاست، و این چیزایی که شما ها در آوردید از خودتون برای اداره جامعه همش بی خوده. ببینید زده زیر میز. بعدش هم نه با ترس و لرز که بعدم بره مثلا قایمکی مبارزه بکنه، گفته و تالله به خدا قسم لعکیدن نسنام کن بعدن تولو مدبری، چون پا تو بذار بیرون ببین من این بوتار میزنم یا نمیزنم، قایم بشه و نمیدونم اینجوری، از قایمکی نیست قضیه، تو پا تو بذار بیرون ببین من این بوتار میزنم یا نمیزنم، اینجوریه به خدا قسم من این بوتار میزنم، تو فقط پا تو بذار بیرون، و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، فجعلهم جذاذن الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. اینا را قرار داد، یعنی ریز ریزشون کرد، یعنی اینا رو بر نداشت بکنه ازش یه موزه مثلا چی درست کنه، موزه کفر و شرک، نه ریز ریزشون کرد. خب الا کبیر لهم، اون کبیرش رو نزد، فقط اونم برای اینکه لعلهم الیه یرجعون، را برای بازگشت اینا بذاره. اینا که اصلا باور نمیکردن که ابراهیم هم چی کاری بکنه، قالو من فعل هذا به آلهتنا انه لمن الظالمین، کی این کار رو کرده، این کار رو کی کرده، قالو سمعنا فتن، خوب دقیقا این جوانی، یعنی جوانی، یعنی جوانی پخمگی نیست، جوانی ویژگی، شنیدیم یه جوانی هست یذکرهم، حرف اینا رو زیاد میزد، یقال له ابراهیم، اش میگن ابراهیم، یه جوان ابراهیم نامی هست یذکرهم، حرف این بوتا و فلان اینا رو زیاد میزد، خیلی چپ و راست تو وبلاگش میذاشت، نمیدونم تو این ورمو هم میگفت اینا، آدم قایمکی مثلا این کار رو کنه، نه اینجوری نبود، برعکس این که میگن خلاص دین آرام آرام توی خط کشیاشو و مرزهاشو با کفار جدا کرده. من بارها اینا عرض کردم، دین دستورات خودش رو برای پیروان خودش این کار رو کرده، در روایت هست به نهیون، به نهیون خفیف یا نهیون خفیف، مثلا آرام آرام مثلا این نهی رو درست کرده و موعظه کرده و این کار رو کرده، بعد حکومت که تشکیل شده خیلی جدیتر برخورد کرده. منتهای مراتب اصلا با کفار همچین کاری نکرده دین. از همون اول این جزء عتایق صور سوره قلم که ود لو تدهن و فیدهنون، میخوام ماسمالی کنن، ماسمالی نکنی ها، اصلا کار با ماسمالی نبر جلو، سفت وایسا سر موزت. اینا جزء عتایق صور و صور ابتدایی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا، نفهمیدی با ذریه بردی، ولا انا عابدون ولا انتم عابدون ما لکم دینکم ولی دین. شما راه خودت مرزبندی با کفار که یکی از ویژگی های جدی حضرت ابراهیمه که من جایگاهشو موقع تو فلسفه تاریخ به شما میگم، جایگاه فلسفه تاریخی حضرت ابراهیم که از آدم بیاییم برسیم به نوح، از نوح برسیم به ابراهیم، ببینیم این چه جریانی اصلا اومده که بعدش رسیده باز دور به موسی و حضرت عیسی و پیغمبر و اینا شدن مجموعه پیغمبران شاخص یا اولوال عزم غیر خود حضرت آدم. حالا اینا هی داریم کد میدیم اینا که انشالله بعدا. این میشه مفهوم جوانی از دید قرآن. جوون رو برعکس این که میخوان پخمه بار بیارن، جوون کسی است که به تعبیر قرآن که حالا آیات باز میبینیم همین الان، جوون کسی است که خیلی شلاقی کار میکنه به نفع دین در مرزبندی هاش با کفار، خیلی بی ملاحظه است اتفاقا، و البته موحده، چون که جوان کلن یه ما داره بی ملاحظه هست همینجوری روحی، اونتا گاهی اوقات میبینید که موحد نیست. همین این دنیای امروزی که داره جوانها رو میبلعه و میره که گفتن مهدی خلاصه فاطمه بعد غیبتن و حیرتن میاد و بعد از خروج دجال، دجال میان که گفتن این چهار تا خصوصیت داره، یه موجوده که موجودی هم نیه، گفتن امرون، بعضیا فکرن دنبال یه موجودی باید بگردن، مثلا یه موجود زنده فکر کنن دشمنای دین، مثلا موجودات ناقص الخلقه، مثلا یه تک چشم یهودی زاده که قضاش به اندازه کوه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. این خصوصیات دجال که شهید صدر اینجا این دقت رو میکنه، میگه که این بعیده موجودی باشه، همونجوری که در روایت داریم امرون، این یه امریه که ظهور میکنه تک چشمه، فقط چشم دنیابین داره، توضیحات شهید صدره، فقط دنیا میبینه، یهودی زاده است، یعنی از مادر یهودی به دنیا میاد، این میشه همین مجموعه از دنیای غرب که اصل کلیش همین بحث رسانه ها و ایناست، این که حتی همین هالیوود این هفته شرکت هم دیگه جمع شدن هالیوود، اینا رئیس هر هفته شرکتشون یهودیه که با همین وسیله میبلعن. شما نگاه بکنید که 280 ما چند تا اصلا ایران فارسی زبان داریم؟ ما 120 میلیون کلا فارسی زبان داریم در دنیا، ایران و افغانستان تاجیکستان فلان اینا رو جمع می‌کنیم میشه 120 میلیون. 280 تا کانال مجانی داره جریان حق رو میخواد بزنه، یعنی داره کار میکنه. خیلی شما اگه بیرون این مرزا برید، خیلی از کانالایی که اینجا شما مجانی میتونی بگیری اونجا باید پول بدی بگیری، یعنی اونجا پولیه، اینجا مجانیه و هزینه های قضاش به اندازه کوه، هزینه هایی که بابت این قضیه میکنن کوهسان هزینه میکنن، مثل ما که نیستن که تا بودجه کم میاد از بودجه فرهنگی میزنن که. خب 3 ساعت فیلم هالیوودی میسازن که جوون رو مسخ میکنه، میشونه جوون که هیچی، من پیرمردم میشونه، یعنی اگر یه فیلم هالیوودی پاش بیفته ببینی که اصلا واقعا میشونه پای فیلم، و فسادش هم شرق و غرب عالم رو میگیره. منتهای مرتب یه جوانی قرآن تعریف کرده که یه شاخصش رو میذاره مثلا حضرت ابراهیم با مفهوم رشد یافتگی حضرت ابراهیم، میگه این جوونه، الگوی جوان. باز دوباره شما بیارید در سوره مبارکه کهف، آیه 13 سوره مبارکه کهف ببینید، وقتی که داستان اصحاب کهف رو میخواد توضیح بده میگه نحن نقص علیک نبأهم، صفحه 294، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم، اینا یه سری جوان بودن. خب روی عنوان داره کار میکنه که آمنوا بربهم و زدناهم هدا. حالا بهتون میگم چرا جوانها اینجوری بودن که پیغمبر و همه اصحاب ائمه و نه همه اصحاب ائمه، تقریبا جریانات انقلاب رو جوانها جلو میبرن، میبردن و میبرند، حتی خواهند برد. ما داریم اصحاب المهدی شابون لا کهلفی، اصحاب حضرت مهدی شابن، جوونن. اصلا پیرمرد میدونی که اهل سن منه دیگه، اصلا نداره دیگه توش الا کملح فی الطعام، مگر اندازه نمکی تو آش مثلا یا حالا یه کمی داشته باشه از اینا. مثلا دلیلش حالا عرض میکنم، یعنی از رو خود یه آیاتی سوره هود خدمتتون عرض میکنم. حالا اینا چه جوری هم ویژگیه که میخواد جوونی اینا رو توضیح بده؟ میگه و ربطنا علی قلوبهم، ما دل اینها رو گرفتیم. اذ قامو فقالو، بلند شدن حرف زدن، ننشسته حرف زدن، بلند شدن بعدن حرف زدن. این خاصیت جووناست. خاصیت جوونی یک جور بی‌ملاحظگی داره توش، چون که محاسبات خیلی نداره، قلبش تو مشت خداست. این ملاحظات پیرمردی نمی‌کنه، محاسبات پیرمردی نمی‌کنه، بلند میشه تازه حرف میزنه، یعنی اهل قیامه. این شهید حسن باقری، من تقریبا هر هفته میرم سر خاکش، به دلیلی که حالا اخوی شهید ما نزدیک شهید حسن باقریه، شاید تعریف کردم اینو یه بار دیگه، واقعا برای من دیدنیه این لوح قبری که باقر داره از حضرت آقا، از که شهید حسن باقری سال 59 سر با صفر اومد تو جنگ. او قطعا یک استراتژیست بزرگ جنگ بود و سال 61 شهید شد. این مسیری که 20-25 سال باید طی بکنن، این تو کمتر از 2 سال طی کرد و این معجزه انقلابه. انقلاب ها اگر تو کار راه درستش حرکت بکنه، معجزه توش فرت و فرته. شما الان آیات قرآن رو بخونید، اصلا همه جریان قیام پیغمبر و جریانات قیام های قوم برگزیده و پیغمبران اینا مملو از معجزاته. وقتی داره نقل میکنه یه چیزی رو به خواننده خودش القا میکنه، و اونی که کسی که در مسیر حق حرکت بکنه و جامعه‌ای که در مسیر حق حرکت بکنه، معجزه براش عرفه، عرف میشه اصلا. یعنی همینجور خدا هی معجزه میکنه، خیلی طبیعی. اینا مال چی بوده؟ ببینید اینا به خاطر اینکه می اومدن یه چیزی رو اقدام بکنن، از قامو بعد میرفتن درسشو میخوندن. دوره توپخانه که 5 سال بود تو اصفهان زمان شاه، گاهی آقا تو جنگ 5 روزه میرفتن دوره توپخانه با همه محاسبات پرتابه و باد و فر همه اینا رو، یعنی تمام علم و تجربه‌ای که قرار بوده به کسب بکنن تو کف میدان کسب می‌کنن، تو صحنه اقدام، از قام و بعد بقیه‌اش. مثل اینکه تو اون آیه معروفی که خدا میخواد بگه من اصلا اگه بخوام یه چیز توصیه کنم به شما اینه، قل انما اعظكم بواحدة، یه چیز میگم، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، اول بلند شید بعدم فکر کنید. این خاصیت جووناست که بلند میشن برای اقدام و میتونن فکر کنن. پیر مردا مثل ما چیکار میکنن؟ میشینن فکر میکنن که ببینن بلند شن یا بلند نشن. اگه بلند شن چی میشه؟ مثلا پارامترهای بلند شدن چی، این تفاوت ماست. اون میگه بلند شو بعدا میشه فکر کن، تو صحنه قیام و اقدام میشه فکر کن. این میگه بشین فکر کن، بعد سمپوزیوم هایی برگزار بشه، کارگروه هایی درست بشه، اینجوری بشود اونجوری نشود فلان اینا. بعدش هم شما میبینید که همایش هایی نمیدونم چی چی بشود، به اقصا نقاط بلاد نامه ها فرستاده بشود، برگرده اینا رو ما تجمیع بکنیم، بعد نظرات رو فلان بکنیم اینا. میبینی این اون مسیر است، این مسیر پیرمردیه. اگر میبینید ما امروزه تو انقلاب مثل جوانی انقلاب حرکت نمی کنیم، انقلاب عمدش پیرمردی داره اداره میشه. همون کسایی که جوانانه فکر میکردن و تو صحنه میومدن و عمل میکردن، به خاطر عملشون میشستن فکر میکردن، درس میخوندن، چیکار میکردن، اونا اون هنگامه رو به پا کردن. ما غلط چندانی نمیتونیم بکنیم. این به خاطر همینه که کار دست جوان نیست، اقدامات دست فکر جوانانه نیست. اونم تو صحنه اقدام قیام حقا، نه هرچی اقدام علکی. این ویژگی های جوون هاست. باز تعریف جوون باید بشه. پیغمبر میگفتش که من از اون موقعی که مبعوث شدم خالفن شیوخ و حالفن شبان، جوون ها با من بیعت میکردن، پیرمرد ها بیعت نمیکردن. حالا آیه قرآن هم تو همین مضمون به شما نشون میدم. خود پیغمبر دست یه بچه 10 ساله رو گرفت، این ورانور چرخون، گفتش که بعد از من ایشون. خود پیغمبر وقتی که میخواست بفرسته به حبشه، مبلغ بفرسته به حبشه فلان، جعفر ابن ابی طالب 24 ساله رو فرستاد. خود پیغمبر وقتی تشریف آوردن به مدینه، در مکه یه جوان 21 ساله ای رو گذاشتن، ابن اسید، که اون کارا رو دنبال بکنه. خود پیغمبر در انتهای زمان خودشون بزرگترین سازماندهی جنگی که در مقابل غرب اون روز انجام دادن، دادن به یه جوان 18 ساله اسامه. این روش خود پیغمبر بوده. حالا این آقایون حتی از این قانون بازنشستگی هم دارن در میرن، موی بحث دیگه است. اقدامات باید بره بیفته دست در حقیقت فکر جوان. حالا باز داره آیه و روایت براتون خدمتتون عرض میکنم که این گواهی رشد اینجوری از جانب خدا بگیره. بیارید سوره مبارکه هود آیه 27. بله. ببینید اینی که حالا من تو یه روایتی هست، تو اون روایت جواب سوال شما رو میدم، مثلا یه روایتی میخوام بخونم این جواب سوال شما رو تو همون جا. بله. یه جور بی ملاحظگی توش داره. ببینید شما خیلی وقتا کاری که آدم منظورشونی که بیشینن فکر کنن، خب همون هوای نفسیه که میخواد دو دو تا چهار تاهای ملاحظات پیرمردی بکنن که میخوان بیشینن فکر کنن، یعنی بیشتر میخوام بیشینن فکر بکنن به این نتیجه برسن اقدام نکنن. حالا ما توی یه جریانشو که خودمون کاملا تا خرتناق توشیم، آقا تقریبا 24 سال پیش به حوزه ها گفتن که آقا این روشی درس خوندنی که دارید درس میخونید این باید متحول بشه. خواستن دیگه، با تمام قوام خواستن. 24 سال الان این پیام داده شده و اتفاقی نیفتاده و حوزه همچنان داره فکر میکنه. این چه فکریه؟ این چه فکریه که شما در حقیقت باید امر ولی رو 24 سال بذاری زمین بابتش؟ کدوم فیل رو میخواین هوا کنین الان؟ تا اصلا ما اقدام نکنیم. ببینید یه روایتی از طلاییه، میگن وطلب العلم باستعماله، علم رو از طریق استعمال و بکارگیریش طلب کنید. یعنی به مقداری که شما علم دارید میفهمید استعمالش بکنید، بعد خدا زمینه برای علمهای بیشتر رو به شما میده. این همون عقل و منطقی که چند بار تو این جلسات ازش بحث شده، همون تدبیریست که گاهی اوقات تو دعاها این طرف اون طرف داره، خدا این تدبیر ما بگیر. اغننا به تدبیر که عن تدبیری، خدا نخواه من تدبیر کنم، چون که من که بخوام فکر بکنم، خب تو فضای ایستادنم فکر نمی کنم، تو فضای نشسته دارم فکر میکنم، یعنی دارم تو فضای دنیا فکر میکنم، تش تک چشمی دارم فکر میکنم، دجالی دارم فکر میکنم، دو چشمی آخرت بین دنیا بینم فکر نمی کنم، اینجوری فکر میکنم. یعنی آقا بلند شو صحنه رو ببین اول، تا شما قیام نکنی نمیتونی درست فکر بکنی. بعد انقدرش هم تو فکرام مشخصه، آقا قیام ان تقومو لله، خب دو نفری لازم شد، تیمی لازم شد، تکی لازم شد، مثنا و فرادا، ثم تفکر. تو بستر قیام و اقدام، من تا یه موقع این آیه رو با همین تفسیر جلو خود حضرت آقا خوندم، آقا گفتن خیلی حرف بدیعی بودیم، من نشنیده بودم اینو. که آیه قرآن ها این، ببینید این نکته که فکر کردنم تو فضای قیام و اقدام باید باشه، نه تو فضای نشسته، تو فضای ایستاده، صحنه مشخص باشه. معلومه من میخوام حرکت بکنم، شما میخوای جی پی اس بزنی و فلان اینا، بشین تو ماشین اول معلومه میخوای بری، خب معلومه میخوای بری، میخوام حرکت بکنم و لوازمشو جور میکنم، از جمله لوازمش فکر مشورت فلان اینا همه اینا. و خیلی وقتا باید این روحیه اتحان جوان رو ببینید، گاهی آقا ما دیدیم یه سری پیرمرد روحیه جوان ها رو میخوان پیرمردی کنن، مثل خودشون کنن. جوان اتفاقا سرعت عملش، حالا تو همین آیه که الان میخوام بخونم به شما نشون میدم، سرعت های سنجشش خیلی سرعت های بالاییه. باید این حالت اتفاقا حفظ بشه. نگیم که آقایون فکر نکنید، ما بالاخره ببخشید صاحب تجربه در این زمینه هستیم، ما برنامه میدیم، میگیم ما چی کار بکنیم، پس شما عمل کنید برنامه. این 100% مخالف قرآن روایت، 100%. الان آیات روایتش براتون نگاه کنم، اینی که شأن جوان رو بکنن شأن عامل فقط و بقیه باید بشینن فکر بکنن و اینا، که جوان ها حمالیشو بکنن فقط، اصلا این نیست. فقال، آیه 27 سوره مبارکه هود دارد، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ و خلاصه این شاخصا و چهره های شاخص دور و بر در حقیقت کسایی که با نوح مخالف بودن، که حالا من تو همین فلسفه تاریخیش خواهم گفت، بعضی فکر میکنن نوح همینجوری عمرش زیاد بوده، نه اینجوری نیست، نو عمرش زیاد بوده ولی یه فلسفه داره که عمرش زیاد بوده، اینجوری نیست حالا مثلا ایشون عمرش زیاد شده یا حالا چیکار کن، مثلا اعتراضی داری مثلا زره. نه، اینی که اصرار داره که جایگاه نوح رو مشخص بکنه با عمر بالا، یه بحثی داره خودش تو قرآن، چون بعضی وقتا ما فکر میکنیم که نوح عمرش زیاد بوده یا حالا، نه عمر نوح باید زیاد میبوده، خود قرآن هم مدل طرحشو بهتون نشون میدم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، برمیگردن میگن ما نراک الا بشرا مثلنا، ما تو رو یه بشری مثل خودمون داریم میبینیم، تو خبریت نیست، حالا این که خودتی، و ما نراک تبعک، تابعینت کیان، الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، تابعینت هم یه سری آدم اراذلن. خب قرآن هم اینو نفی نمی کنه، خوب دقت کنید، به دلیل اینکه اصلا ادبیات قرآن یک ادبیات جدی مستکبر مستضعفه و تابعین پیامبران مستضعفینن، این یه حرف جدیه. حالا همینجا انگشت مبارکتون نگردید تا من برگردم، این چون که این از این حرفایی است که شما حتی تو سوره مبارکه قصص و اینها در مورد تطبیقش برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، یه آبی اگه بود بدون مسئولین برنامه آبی اگه از آب هم مزایقه کردند دانشگاه تهرانی ها. علل قاعده الا من عصمه الله، مگر اینکه خدا خیلی حال داده باشه به طرف که شده باشه تیپش مثل حضرت علی که پولش از پارو بالا بره، ولی بالاخره در جرگه مستضعفین قرار گیره، شما جریان حضرت مهدی هم دارد که و نرید و ان، اینم تطبیق شده و یا نه قاعده است اصلا، و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینها به دلیل اینکه قشرهای مستضعف نه به خاطر اینی که میخوان برای اقتصاد بجنگن، که اگر کسی برای اقتصاد بخواد بجنگه یا حتی وطنی بجنگه، این یا مردوده یا همچین خبری نیست. به هر جهت بوده تو حضرت، یه نفر بوده به خاطر مسئله وطنی رفته یکی این جنگا از پیغمبر دفاع کرده، تو همین قبیله پیغمبرم بوده، گفته من به خاطر این قضیه، بعدش هم کشته شد همینجوری جنازه‌شو گرفتن آوردن، این گل پرپر از کجا آمده نمیدونم از فلان اینا. حضرت از شما دادن، حضرت فرمودن که این جهنم میره. گفت آقای خیلی زحمت کشید تو جبهه، این یعنی چی این جهنم میره؟ گفتن نه، این وطنی جنگیده، برای عزت اسلام نجنگیده. این خلاصه برای قوم و قبیله و خیشیش و اینا پای قضیه وایستده. یه موقع است یه نفر بوده باز داره تو جنگای پیغمبر، یه نفر یه خری داشته رد می‌شده، وسط جنگ داشته رد می‌شد، این مرد خرر غنیمت یه رفت بگیره، زدن تیر زدن کشتنش. اینو باز داره این گل پرپر از کجا فلان اینا. حضرت گفتن که تا او این مثلا شهید نیست که، این کشته راه خره. خب بعضیا خلاصه کشته راه اقتصادن. خب خیلی فرق داره تا آدم قتلو فی سبیل الله باشه، خب کشته تو راه خدا شده باشه. خب داشتیم میگفتیم الا من عصمه الله، که خدا هواشو داشته باشه اینا، وگرنه ماجرای ثروتمندی و اینا باید سوره توبه آیه 86 رو بریم، این آیه رو نگرده جاشو، چون یک کار داریم باشه. آیه 86 سوره مبارکه توبه صفحه 200 دارد که وعد آن زلت سورتون، وقتی سوره اینو حضرت سوره توبه هم این بحث رو توضیح دادیم مفصلش، و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، وقتی که سوره نازل بشود که بگن آقا ان آمنوا بالله، ایمان بیارید و جاهدوا مع رسوله، با رسول برید بجنگید، استأذنک اولو الطول منهم، صاحبان ثروت از اونا میان اجازه بگیرن که نیان به جنگن. و قالو ذرنا نکن مع القاعدین، آقا ولمون کن بذار ما با قاعدین بشینیم، ما رو بی خیال جنگ. اولو الطول بودن، صاحب ثروت بودن، باید طرف خیلی از خودش مراقبت بکنه، تا وگرنه تعاویر قرآن تو جا زیاده، میگه ان کان ذا مال و بنینه اذا تطلع علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، به دلیل این که پول داره تا پیام حق میاد میگه اینا اساطیر الاولینه. چرا؟ پول او رو سنگین کرده، پول او رو اخلد الی الارض کرده، پول او رو چسبونده به زمین. اخلد الی الارض کرده، اثاقلتم الی الارض کرده، تعابیر زیادی دارن، سنگین شده. برای همین است که در روایات پیامبر اکرم می‌فرمایند که من دعا می‌کنم برای محبینم ان یجعل رزق من یحبونی کفافا، خدا رزق به کفاف بهشون بده، و دعا می‌کنم برای در حقیقت دشمنام ان یجعل رزق من یبغضونی کثرت المال والولد، خدا تو پول خفش کنه مثلا اینجوری. به هر جهت اینا رو حواسم باید باشه، اگرم کسی بهش پول رسید میزان استفاده خودش و تعلق خودش رو باید به جد کنترل بکنه. لذا برگردید اون اراذل اونا آیه در اون سوره مبارکه هود، یا کسایی که دنبال تو میدوئن اینا یه سری اراذل مان. بعد ویژگیشون چیه که تو تفاسیر همینا بهش، اینا بادی الرأین، سری به جنبندی برسند، اهل، چون که جوانها بودن میگن اینا معادل جوانیه، اینا خیلی بی اندیشه و سریع به انگار نتیجه برس و اینا، یا آدم های سریع مثل ما نیستن که بشینن تو تنکایی باید بشینیم فلان بکنیم، اونو باید بشینیم مشورت های اونو باید فلان بکنیم، بیسار بکنیم، ال بکنیم، بل بکنیم. این جوان همین حسن واقعی رو آقا همینو تعریف میکنن، میگن وقتی که اومد جبهه و الان ما حسن باقری ها کرور کرور داریم، فقط از فضای اقامه حق بلند نمیشیم و که اونا ظهور کنه. میگن وقتی تو جلسه خود آقا میگن من حسن باقری بود و رحیم صفوی اینا رو بردم تو جلسه سران ارتش، آقا میگفتن دل تو دلم نبود، مثل این پدرهایی که چی میشن مثلا دم کنکور مثلا بچه از خود اینا هم نگرانن که این الان چی کار میکنه. میگفتن همین حسن باقری اومد جلوی تابلو چیز وایساد، شلوارش هم اینجوری کشید بالا و جلوی این فرماندهان ارتش همه مثلا استخون خورد کرده، از اینا سرشون پایین بود، شروع کرد کال کاورد بالا و شروع کرد به توضیح دادن و اینا موانع و خلاصه همه رو توضیح داد و کجا میشه عملیات کرد کجا نمیشه عملیات کرد اینا. ایشون میگن یه های سرا رفته رفته اومد بالا، این توی فاصله کمی و معجزه گون اینا کارشون جلو میرفته، سرا اومد بالا و یه خور رو صندلی ها اینجوری شدن و ببینن حسن باقری چی میگه، بعد شروع کردن سوال پیچ. سوال پیچ دیدن نه داره مفصل منطقه رو بررسی کرده کار کرده. اینها این ویژگی سریع به نتیجه برس تو قیام به حق، این باز ویژگی جوونیه که باید جوون رو با این ویژگیش ما قبول بکنیم، منتها خب جوون بیفته تو فضای اقامه حق. جنگ بود که از اون جوونا اونا رو می ساخت، فضا اقامه حق بود، بابتش معجزه ها می اومد، بابتش فکر ها می اومد، اندیشه ها می اومد، درس ها می اومد، علم ها می اومد، همه اینا. حالا این روایتی گفتم جواب سوال شما رو تو این روایت میدم، می فرماید که امیر المومنین فرمود اذا احتجت الى المشوره في امر قد ترى عليك، میگن اگر احتیاج پیدا کردی به مشورت توی کاری، کاری که برات عارض میشه و اینا، احتیاج پیدا کردی به مشورت، چی کار کن؟ میدون حتی مشورت رو بده دست میدان اصلیشو برای جوون باز بکن یا برای کهول. میگن فستبدهی به بدایت شبان، اول بده دست جوونا. خب چرا؟ فانهم احد و اذهانن و اسرع و حدسن، اینا ذهنشون تیزه، صاحب حدس‌های قوی هم هستن. بذار اینا فکر بکنن در درجه اول. اینا که کالک و چیدن و عملیات ها رو تعریف کردن و اینا، ثم رده و بعد ذلك الى رأی الکهول و شیوخ، بعدش بده به آدم با تجربه ها، لیستعقبوه و یحسن الاختیار له فان تجربتهم اکثر. اینا تجربهشون بیشتره. پیرمرد کهول، ببینید کهول به سن تقریبا ماها میگن کهل، یعنی 40 به بالا تقریبا میشه کهل. ما کهولت رو تقریبا معنی فرتوتی 80 سالگی اینا میدونیم، این ادبیات عربی این نیست. بده به کهول و شلوخ و فلان، اینا تجربهشون بالاست، ولی حتی فکر کردن. برای همین است که آقا همه فرق نکنن، از بالا تا پایین هم مشاور جوان لازم دارن، نه مشاور جوان علکی برای بستن دهنه، نه مشاور جوان برای این که اصلا ببینن چه کار بکنن، یعنی بذارن کالک اون بکشه، کالک عملیاتی رو اون بکشه، بگه سه تا گزینه هست اینجا. بعد اتفاقا توی کهل و پیرمرد برو تو کالک اون، بگو من مثلا الان باید چی کار بکنم، من میگم گزینه یک یا دو یا سه یا ترکیبی از اینا یا چی. مثلا انقلاب به خدا به واسطه جووناش جلو رفته، امروز داره حالت پیرمردی به خودش میگیره. حالا ما یه شوخی یه موقع با یکی از این سرداران بزرگ اسلام کردیم، به ما میگفتش که آقای قاسمی بیا این انقلاب رو از ما تحویل بگیرین. گفتم تحویل نمیدید آخه. بعدش حالا یه خورده ما هم شوخی کردیم و بعدش گفتم که این شهادت 72 تن هم، حالا یه خورده بحث گذشته بود، شهادت 72 تن هم واقعا از الطاف خفیه خدا بود. گفت چطور؟ بودم خب خونشون اولا آبیاری کرد درخت تنومند انقلاب این چیزا، بعدش هم خدا وکیلی ما باید 72 تا پیرمرد دیگر تو انقلاب تعامل میکردیم. اینکه به عجب به خوبی و خوشی تشریف بردن و موجب این شدن که انقلاب آبیاری بشین خودش از، یعنی ما اشتباهی کردیم که واقعا جوان ها احساس میکنن که یه ده مزاحمن ظاهرن برای رسیدن، نه به مناسب، فکر، عمل، همه چی دست این کسایی که چیدن. فقط چیکار بکنن؟ به واسطه تجربهشون در حد انتقال تجربه و کار تجربی خودشون، به دلیل تجربه بالایی که دارن، در همین حد بیشتر عمل نکنن. میخوام بگم خود انبیا این کارو میکردن، دوربریاشون هم همینه بوده، کاراشون هم با همینه جلو میرفته و اصلا خودشون حتی تحمل پیغمبر و خدا تحملش نسبت جوونا، آقا با جوون سر و کارتون افتاد، هر وقت تحملش هم بکنید، حالا باش صحبت بکنید. خوردم با هم یه نفر اومد پیش پیغمبر گفتش که یا رسول الله من میشه برم زنا کنم؟ اصحاب بلند شده بزننش. این حضرت گفتم بیا بشین ببینم، تو هم مثلا دوست داری کسی با مادر خودت همین کارو بکنه؟ نه، با خواهره. حالا انشالله بچه دار، بعدا ازدواج کردی بچه دار شدی فلان، با مثلا دخترت؟ نه. خب بابا تو هم با دیگر این کار نکنه. بعد دستشون گذاشتن رو سینه‌اش، گفتن خدا عفت و پاکی بهش بده، راهش کردن لب. بعد به بغلش گفتن اینجوری بهتر نبود؟ حالا فرض کن اینو زدی، الان یعنی الان چیزیشو حل کردی؟ الان حتی اون کسایی که به حسب ظاهر هم بازم به نظر میاد زیگزاگ میرن، اینا باید ما بتوانیم زمینه هایی که این بره تو جبهه حق، تو جبهه حق سینه بزنه اونجا، تو اون جبهه گازشون بگیره بره. ما هنرمون باید علل قاعده این باشه، اگه داشته باشیم این هنر رو. این پس یکی از بحث‌های مربوط به حضرت ابراهیم و رشد حضرت ابراهیم که با یک نوع اعلان براءت و فلان اینا هم همراه. فکر می‌کنم زمان اون تموم شد. نه چند دقیقه شد؟ 61 دقیقه. تموم شد. حالا ما عنوان راجع به حضرت ابراهیم خیلی داریم که باید سرش وایسیم. حداقل فکر کنم 3-4-5 جلسه‌ای باید رو حضرت ابراهیم و جایگاه ایشون ایستاد. حالا یه وقت بارن تموم. یه صلواتی بر من بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سوال داشتی؟ نه الان نه. اللهم صل على فاطمة و بيها و بعلها. وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا دزدیده در شمایل خوب تو بنگری آقا جان دارد زمان آمدن دیر می شود Ha 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 ha
دارد جوان سینه زند پیر می شود. شوق است در جدایی و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوق نیاوری یمنا الحسن یمنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وای از غریبی عمم زینب آقا جان هر جا روزی عمتون باشه خودتون رو میرسونی باور نمی کنم سر بازار بردنت باور نمی کنم سر بازار بردنت نامهرمان به مجلس اغیار ایام فاطمه نزدیکه شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چجور السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي عليك مني